بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا مولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الآخذين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد خب بحمد الله والمنه دوستان مکتب زهرایی در این جلسات این شبها خب یکی از همین موضوعات ولایت و توسل زیارت عاشوراست که خب این شبها و این روزها به خصوص در دهه اول ماه محرم خیلی از جاها این زیارتنامه قرائت میشه. یه مسئله هم راجع به نذر زیارت عاشورا عرض کنم که اگر مثلا شخصی برای قضای حاجت خودش آمد و نذری کرد که من 40 روز زیارت عاشورا بخونم، در این صورت قرائت زیارت نامه میشه که امر واجب، چون شما میتوانید فعل مستحب رو به وسیله عقد نذر واجب کنید. در احکام نذر گفتن حتما باید یه شیئی باشه که اون رجحان داشته باشه، رجحان عقلی، رجحان عرفی، رجحان شرعی. اگر یه چیزی باشه که مکروه، مرجوه، این رو با نذر نمیتونی شما واجب کنی، نذرم بخونی فایده نداره. و همچنین اگر یک عملی که اصل و ریشهش واجبه، این رو دیگه شما با نذر نمیتونی واجب ترش کنی. مثلا بعضی ها ممکنه تو نماز خوندن کاهلی کنن، حالا بیاد نذر بکنه که من مثلا نماز صبح رو هر روز بخونم. با نذر نماز صبح واجب نمیشه، چون خودش واجبه، نماز صبح خودش واجبه. دیگه شما چجوری میتونی روی یه عمل واجب صیغه نذر بخونی؟ پس واجب و حرام اینها مستثناست، مکروهات مستثناست. یا باید افعالی که مورد نذر واقع میشه افعالی باشه که مستحب شرعی باشه، و یا باید یک رجحانی داشته باشه، یعنی یکی دو نفر که بشنون بگن بله این کار یک کار مستحسنی بوده، خوبی بوده که شما خودت رو ملزم کردی. مثلا ترک سیگار. البته خب فتوای آقای مکارم اینه که سیگار اون اولش کشیدنش حرامه. اگه بخوای شروع کنی، عادت کنی به سیگار کشیدن، از اون روز اول نباید سیگار بکشی، حرامه. این فتواییشونه، اونایی که مقلد آقای مکارم هستن. ولی در ادامه اگر کسی حالا یا معصیت کرد یا قبلا معتاد بود به سیگار، خب اینجا واجبه که ترک اعتیاد کنه. ولی ترک اعتیاد یه مدتی طول میکشه. اینجا میفرمایند تو اون مدتی که شما نیت کردی عادت سیگار رو، عادت تریاک رو، هر عادتی رو از خودت بیرون کنی، تو اون مدت جایزه که شما مثلا برای مدتی تریاک بکشی، برای مدتی سیگار بکشی، هی کم کنی کم کنی کم کنی تا وقتی که دیگه ترک کلی بکنی. چون نمیشه با عادت که نمیشه یک دفعه عادت رو ترک کرد، به تدریج باید عادت رو ترک کرد. خب پس زیارت عاشورا رو ما میتونیم با نذر بر خودمون واجب کنیم. اما این نظرهایی که تو روستاها و توی مردم عوام صورت میگیره، اینا بیشترشون نظر واجب شرعی نیست. چرا؟ چون یه جای از این نظرها میلنگه، یعنی یه جایش اشکال داره، یا از جهت این که این خانم یا این آقا که این نظر رو کرده، این نیت رو کرده، فقط صرف نیت بوده، نه این که صیغه کتابی نظر رو بلد باشه. طلاق یه صیغه داره، نکاح یک صیغه داره، نکاح باید حتما صیغه‌اش عربی باشه، با فارسی که نمیشه. نماز حتما باید الفاظش عربی باشه، یعنی اون فرانسوی اون طرف دنیا با زبان فرانسوی نمیتونه نماز بخونه، با زبان انگلیسی نمیشه، باید اون انگلیسی هم بیاد تمرین کنه، تعلیم کنه، نمازشو به زبان عربی بخونه، با ترجمه نمیشه. اینایی که برمیدارن قرآن رو با ترجمه میخونن، این قرآن نیست، ترجمه قرآن که قرآن نیست عزیز من، این یه ترجمه ایست، حالا یا به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا به زبانهای دیگر. و از کجا معلوم که این مترجم همه اونایی که تو عربی آیه قرآن آمده همه را آورده باشه تو ترجمه؟ بعضی ترجمه ها اشتباهه، ما اهل علمی میدونیم دیگه، ما بر میداریم ترجمه رو میخونیم میبینیم اشتباهه. خب شما میخوای با ترجمه اشتباه قرآن بخونی یا دعا بخونی؟ یه نفر میگه خب من زیارت عاشورا رو عربیش بلد نیستم، همون چیزشو میخونم، همون فارسیشو میخونم. گفتم آقا این فارسی نمیشه زیارت عاشورا، باید یاد بگیری دیگه، باید بری کلاس زیارت عاشورا، کلاس قرآن یاد بگیریم بخونیم. این رو هم عرض کنم، زبان عرب از بین همه زبان‌ها زبان ممتازه. من عرب تباری رو نمیگم، عرب نجادی رو نمیگم، عربی که صدام میگفت حزب البعث العرب الاشتراکی، اونجوری که ما نمیگیم. خب اون صدام میگفت یک یهودی عرب در یک مسلمان ایرانی ترجیح داره، اصلا ایرانی ها رو میگفت مجوسن، اینها زردشتی هن. عربی رو ما میگیم که عرب قرآن، زبان قرآن زبان عربیست. توجه کردید؟ زبان ائمه و اهل بیت زبان عربیست عزیز من، زبان امام زمان زبان عربه، زبان خاندان بنی هاشم زبان عربه، خود پیغمبر افتخار میکنی که من عرب هستم، از قریش هستم. ولی یه جا هم میگه لا فضل لعربی على عجمی ولا ابیض على اسود الا بالتقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه جا هم اونجوری میگن ها که هیچ عربی بر عجم فضیلت نداره، هیچ سفید پوستی بر سیاه پوست برتری نداره، مگر به وسیله تقوا، هر کی ایمان بیشتر باشه همون پیش خدا مقرب تری. خب این دوتا رو چجوری با هم جمع کنیم؟ این که میاد خدا میگه نا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو به زبان عرب نازل کردیم. از اون طرف هم میگن هیچ فضلی نداره عربی بر عجم. این دوتا رو بخوام جمع کنیم، راه جمع کردنش اینه که بگیم اونجایی که میگن عرب برتره، یعنی این لغت، ادبیات عرب غنی‌تر نسبت به هر ادبیاتی، از ادبیات فارسی هم بالاتره، از ادبیات انگلیسی هم بالاتره. چون واقعا ما وقتی میریم سراغ فصاحت و بلاغت میبینیم که خیلی تو اشعارشون، تو ضرب المثل هاشون، ادبیاتشون به مراتب بیشتره. معلقات صبره در دیوار کعبه این اهل مکه، اهل قریش زده بودن و افتخارشون بود. اصلا چرا قرآن به زبان عربی؟ چون اون زبان اینا تفاخر به عربی میکردن. بعد خدا هم تحتی کرد تو قرآن، گفت اگه میتونیم برین یک آیه مثل آیه قرآن درست کنیم. نتونستن دیگه، اینقدر رفتن نشستن جمع کردن افراد خودشون رو که یک آیه مثل قرآن درست کنن، نتونستن. یا سما و اقلعی و یا ارض و ابلعی، این یه آیه تو قرآن. ای آسمون ببار و ای زمین بگیر آبها رو بارونها رو. خب اینا های آمدن های جمله بندی کردن، جمله بندی دیدن باز جمله قرآن بیشتره. و همین معجزه قرآن بود که وادار کرد خیلی هم مسلمون شدن به سبب. پس جمع بین اونجایی که میگه عرب فضیلت نداره بر عجم مگر به تقوا، و اونجایی که میگه عربیت زبانش و ادبیاتش بیشتره، اینی که اون هایی که میگن که فضیلت فضیلت تقواییه، یعنی از نظر ایمانی باید باید. مثلا فرض کن یه عربی که فاسق فاجره، یه عربی که اصلا مسلمون نیست، این که نمیتونیم بگیم برای مسلمونی شیعه رجحان داره. اینه معناش. حالا ما وقتی میایم تو زیارت عاشورا میبینیم که زیارت عاشورا از آسمون اومده، از قول پیغمبر و امام نبوده. این یک حدیث قدسی است. یعنی ما غیر قرآن، غیر انجیل و تورات که کتابهای آسمانی است، غیر از کتابهای آسمانی ما احادیثی به نام حدیث قدسی داریم که وقتی پیغمبر رفت به معراج آسمان، اونجا یا احمد یا احمد کلماتی رو شنید، بعد آورد پایین برای مردم نقل کرد. تو زبان ائمه هست که مثلا قال الله تعالی، خدا در حدیث قدسی چنین و چنان گفته. حالا این زیارت عاشورا هم شبیه حدیث قدسیه. این رو خدا انشاء کرده، به زبون ما نیست. زبون قرآن زبون خداست، کلام وحی الهیست. این هم وحی الهیست. لذا ارزش زیارت عاشورا مقدارش به خاطر همینی که از آسمان آمده. خب این زیارت عاشورا رو بعضی ها گفتیم نظر میکنن، میخونن، شفای مریضشون حاجتشونو میگیرن. ولی نظر باید با صیغه باشه، با لفظ باشه. یعنی یا باید عربی بگیم لله علی، یا ترجمه اون رو برای خداست بر من، به عهده من، به گردن من است که فلان کار رو انجام بدم یا فلان کار رو ترک کنم. این میشه صیغه نظر. طلاق با توافق زوجین بدون اجراء صیغه طلاق، طلاق واقع نمیشه. طلاق با زبان فارسی واقع نمیشه. صیغه ازدواج هم همینطور، بعضی چیزا شرطش عربی بودنه. ولی حالا در صیغه نظر گفتن شرطش عربی نیست، اما خب مفادش و مفهومش باید به همون مفهوم باشه. یعنی اگر ما بلد نیستیم بگیم لله علی، باید به ترکی یا به فرض کنید فارسی مضمون همون جمله عربی رو باید به زبان بیاریم. به زبان یعنی تلفظ کنیم، یعنی نیت قلبی کافی نیست. ولذا اینایی که گوسفند برای امام حسین نظم میکنن میارن، خب اینه میشه پولش بدن، چون که صیغه نخوندن که روش. وقتی صیغه نخونه خیلی بلد نیستن صیغه نظم چیه، یه نیتی میکنه. خب این چه لزومی داره که حتما گوسفند وردار از کجا، هم نیابتی از همونجا توجه پولش رو میفرسته اینجا قبولم هست. ولی اگر صیغه خونده باشه چی؟ اگر گفته باشه من جلو دسته یا میارم حسینی اعظم یا میارم مکتب زهرا، درست؟ خب وقتی گفته باشه فلان جا فلان روز، هر قیدی که توی صیغه نظرش قید زده باشه، همه اون قیدا رو باید اجرا کنه. شما میتونی دایره نظر رو تنگش کنی، میتونی دایره نظر رو بزرگش کنی، دست خودته. هر چی قید بزنی بهش اون میشه تنگ، هر چی بدون قید باشه نظرت میشه مطلق، یعنی وسیعه. اگه بگی من میارم تو زنجان در حسینی اعظم، باید بیاریش. اگر بگی میکشمش، باید بکشیش. هر قیدی که بزنی به اون صیغه نظر باید انجام. اگر بگی گوسفند یا پولشو میدم، خب همیشه گوسفنده بدی، همیشه پولشو بدی. این بستگی به کیفیت نظری که انسان میکنه. ما صحبتمون امشب یه مقدار درباره متن زیارت عاشوراست. اولا اهمیت این زیارت رو ما بدونیم. در سامرا در زمان میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، البته ایشون یه مدرسه علمیه داشت که دو طبقه بود، خیلی اتاق داشت و اجره و مدرسه وسیعی بود، مدرسه تو مدرسه بود. ما اونجا درس مقدماتیمونه در اون مدرسه خوندیم. مدرسه میرزا شیرازی معروف بود، چون میرزا شیرازی با شاگرداش پاشد از نجف رفت سامره اقامت کرد، به خاطر اینکه سامره اقلیتی از شیعه بود. امام های سامره امام های شیعیان هست. دو تا امام، امام علی النقی الهادی و امام الحسن ابن علی العسکری، بعدن زادگاه امام زمان، مرقد نرجس خاتون مادر امام زمان، حکیم خاتون عمه امام زمان، افرادی که تو اون ذریعه مطهر قبر ندارن ولی دفنن تو اون ذریعه. مرحوم قمی، برید کتاب من تا الامال بخونید ببینید. ایشون مدعیه، میگه که یه افرادی از خاندان امام هادی در ذریعه عسکریه این دفنن که قبرشون نمایان نیست. مثلا امام هادی حسن و حسین داشته، مثل حضرت علی که حسن و حسین داشت. خب حسن قبرش نمایان امام حسن عسکری، ولی حسینش کجاست؟ حسینش تو همونجا دفنه ولی قبری ظاهر نداره دیگه. یا مادر امام حسن عسکری قبرش نمایان نیست ولی تو همون ذریعه. فقط از خانوم ها دوتا خانوم، یکی نرجس خاتون یکی مکیم خانوم، اینا قبرشون نمایانه. شما کاظمه میری جمعیت شیعه زیاده، کربلا میری زیاد، نجف میری زیاد، ولی تو این چهار شهر مذهبی، شهر سامره یه شهری که خیلی شیعه کم هست در بین نفوس اون مردم اونجا. خب کی قدردانی میکنه غیر از شیعه امام های شیعه رو؟ اهل سنت رو ما میدیدیم میامدن و میسادن مثل قبرستون، دستاشون رو بلند میکردن، یه فاتحه میخوندن، یه طواف میکردن، میرفتن بیرون. به ما گفتن که اینجا اهل سنت هم گاهی حاضر میشن در جلسات. من میخوام عرض کنم که اگر ما یه مسئله راجع به اهل سنت میگیم، از فقهشون میگیم، از احکامشون میگیم، ما اهل سنت ایرانی که شهروند ایرانی هستن، اینها برادران ما هستن، ما اینها رو محترم میشماریم. میرزای شیرازی از نجف انتقال میده حوزه علمیه رو به سامر رو. چرا؟ چون میخواسته که یه مقدار شیعه توجهشون در سامر رو بیشتر بشه و پول میداده به کسبه بیان اونجا خونه بگیرن، مغازه باز کنن که نفوس شیعه در اونجا زیاد بشه. همین کار رو هم مرحوم سید صدر الحسن اصفهانی، مرجع شیعه اون روز که پدر ما از مشهد که آمد، پدر ما رو فرستاد سامر. 20 سال پدر ما در اونجا بود، ما بچه اونجا به دنیا آمدیم. شنیدم که هیئت حسینی اعظم هم امسال رفتن سامر، اونجا موکب برپا میکنن در اربعین. میرزای شیرازی در اون زمان خودش که سامر بود، یک فتوایی صادر کرد، یک حکمی صادر کرد که شیعیان زیارت عاشورا واجبه بخونن. چون میدونید حکم ولی فقیه، حکم حاکم شهر، اگر به صورت حکم فتوایی رو به صورت حکم صادر کنه، اون حکم بر همه واجب میشه. مثلا حکم جهادی بده، یه حکمی از احکام بده. مثلا بگه فردا عید فطره، حکم کنه رو عید فطر، نه فقط بگه پیش من ثابت شده. حکم حاکم حتی بر مجتهدین دیگر، مجتهدین دیگر که حاکم نباشن، اگر حکم حکومتی داد حتی مجتهدین دیگر هم لازمه ها تبعیت از حکم حاکم شرع کنن. به میرزای شیرازی گفتن آقا تو داری میبینی مردم هر روز دارن میمیرن تو سامره، مرض وبا آمده بود، طاعون، مرض شدید، مرتب کشته میداد، مرده میداد، مرده میداد. میرزای شیرازی گفت که زیارت عاشورا رو مردم سامره بخونن. خب اینا شروع کردن زیارت خوندن خوندن، یه دفعه این مرض وبا فروکش کرد، هی کم شد کم شد کم شد. بعد سنی های سامره هم خب اونا هم تلفات میدادن دیگه، مثل شیعه ها، اونا هم شنیدن که میرزا شیرازی گفته زیارت عاشورا بخونید، اونا هم آمدن زیارت عاشورا رو خوندن. مثل این که الان ما تو ایران داریم اهل سنت تو همین مجالس حسینی شرکت میکنن و محبت دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام، من تو حالاتشون خوندم، نسبت به مالک ابن انس رئیس مذهب مالکی، امام صادق احترام میکرد رو. چهار تا مذهب داریم ما، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اینا چهار تا مذهبن، ولی طرف بلوچستان اینا مذهبشون حنفیه، طرف کردستان مذهبشون شافعیه. شافعی ها نزدیکترن به شیعیان و اهل بیت. و مات الشافعی ولیس یدری، یعنی شافعی مرد، ابن ادریس شافعی قبلش در قاهره من رفتم، در قاهره مصر، این شافعی، ابن ادریس شافعی، شیخ بزرگ شافعی ها، یه مدتی هم اون اوائل انقلاب بود، ما از طرف سپاه مأموریت داشتیم، رفتیم به عنوان مبلغ در کردستان. مأمومان ما از شوافه بودن، مأمومینی که می آمدن تو نماز جماعت. بعد از طرف سپاه گفتن که شما راجع به نماز احکام فتاوای شافعی رو برای اونها بگید. ما رسالشون رو آوردیم و رو منبر براشون از همون مسائل خودشون میگفتیم. سید بحرالعلوم میگن وقتی رفت مکه مدتی اقامت کرد اونجا در مکه، خب مکه همه اهل سنت هم دیگه، ایشون اطلاع داشت از فتاوای چهار مذهب، هر کی مراجعه میکرد بهش به فتوای همون مذهبش میگفت، فتوای شیعه رو نمیگفت، فتوای همون مذهب رو براش میگفت. اهل سنت در سامره وقتی دیدن که اهل تشیع دارن زیارت عاشورا میخونن و داره مریضی کم میشه بین خودشون، گفتن که ما هم میخونیم، اونام شروع کردن به زیارت عاشورا. من در بغداد جایی رو میدونم که مثل شما اینجا چجور الان حسینیه و سیاه‌پوشی میکنید و اینها، اهل سنت اینجوری اونجا موکب دارن، حسینیه دارن، نظر میکنن، خیلی اهل سنت همشون که داعشی و متعصب و ناسبی نیستن، که خیلی هاشون دوست دارن، دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستن. خب حالا این زیارت عاشورا با این ارزش و قیمت و داستانهایی که داره دربار زیارت عاشورا، فقط من امشب یک جملش رو میخوام برای شما تفسیر کنم. الحمدلله علی عظیم رضیتی، اینو شما امشب خوندین دیگه تو دعای سجود، الحمدلله علی عظیم رضیتی، همین یه جمله رو براتون تفسیر کنم. میدونی معناش چیه؟ یعنی حمد و ستایش میکنم خدای پروردگار رو بر بزرگی مصیبتی که بر من وارد شده. نمیگه بر سید شهدا، نمیگه بر اهل بیت. الحمدلله علی عظیم رضیتی، رضیتی یا متکلم وحده است، اونایی که ادبیات صرف نحو میدونن به اونا عرض میکنم. این دعا میگه که مصیبت حسین مصیبت منه، فقط مصیبت حسین و بنی هاشم نبوده که، مصیبتی که بر کربلا بر امام حسین و اصحاب و اهل بیتش وارد شد، این مصیبت مصیبت منه، هرچند که من روز عاشورام نبودم، تو کربلا تو واقعه نبودم. خب حالا چطور میشه شما که نه شمشیر زدی نه نیزه زدی نه کشته شدی، هیچ مصیبتی از لحاظ بدنی وارد نشده بر شما، ولی میگی این مصیبت کربلا مصیبت منه؟ تو زیارت عاشورا اینجور میخونی؟ یا اونجایی که در کلمه سار چند تا سار داریم؟ سار الله، ساری، سارکم، سارکه. سار الله یعنی خدا، سارکه یعنی انتقام از دشمنان تو ای حسین میکشن، سارکم خطاب به اهل بیته، یعنی مصیبت مصیبت همه اهل بیته. ساری هم میگی شما، تو این چارت سار یکی هم ساریه. ساری یعنی چی؟ یعنی این مصیبت مصیبت منه، بر من وارد شده، درست، و من میخوام انتقام بکشم از اونایی که این مصیبت بر من وارد کردن، میخوام دادخواهی کنم. حالا این تفسیرش چیه؟ این تفسیرش همونی که وقتی جابر انصاری رفت رو قبر حسین، اونجا گفت که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، عطیه همراش بود، گفت تو میگی ما با اینا بودیم؟ جابر گفت آره ما با اینا بودیم. گفت آخه چجور میشه ما که روز عاشورا نبودیم؟ ما نه نیزه زدیم نه شمشیر زدیم، چجوری میگی آخر ما با اینا هستیم؟ جابر خب بزرگ مردی بود و پیر مردی بود که پیغمبر رو درک کرده بود، علی رو درک کرده بود، فاطمه زهرا رو درک کرده بود، امام حسن رو درک کرده بود، امام حسین رو درک کرده بود و علی ابن حسین زین العابدین رو درک کرده بود. پیغمبر گفته بود که حتی باقر العلوم رو هم درک میکنی. یه دفعه توی کوچه های مدینه دیدی بچه چند ساله داره راه میره، گفت اسمت چیه؟ گفت محمد ابن علی باقر. گفت پیغمبر جدت به وسیله من سلام برای تو فرستاده. به امام باقر گفت جدت به من گفته که وقتی باقر العلوم رو دیدی سلام برش بده، منم حالا دارم سلام میدم به شما، درست. جابر یه همچه شخصیتی که دیگه حتی چشمش هم از دست داده بود در آخر عمرش، یعنی اینقدر عمر درازی داشت که اولین زائر قبر حسین بود، آمده بود کربلا در اربعین. عطیه تعجب کرد، گفت که جابر تو میگیم با حسین بودیم، آخه ما که نبودیم، چجوری؟ گفت بشنو، من خودم از زبون پیغمبر شنیدم، این روایت من خودم از خود پیغمبر روایت میکنم که پیغمبر به من فرمودن که من احب حجرن حشرم، یه سنگ دوستش رو بشی با اون سنگ روز قیامت محشور میشی. خب ما حسین دوست داریم، این علاقه و این محبت و این عشقی که ما به حسین داریم همین ما رو با حسین محشور میکنه و ما با اونها هستیم. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. پس در این زیارت عاشورا وقتی میخونیم الحمدلله علی عظیم رضیتی، منظور این است که ما مصیبت رو مصیبت خودمون بدانیم، و وقتی گریه میکنیم در واقع اون علاقه ولایتی و اون علاقه محبتی و عشقی که داریم همون کارگشاست و همون انشاءالله مشکلات ما رو هم در دنیا و هم در آخرت حل خواهد کرد. السلام عليك يا بنت الحسين يا بنت ولي الله يا أخت ولي الله يا عمة ولي الله، هم دختر امام، هم خواهر امام، هم عمه امام. نگاه نکن دختر 3 سال است، خیلی مقام داره در پیشگاه خدا. اونا که رفتن سوریا دمشق زیارت کردن، ذریح رقیه را میدونن من کی میگم. ما سالهای سالی در لبنان بودیم و میامدیم سوریا برای تشرف مقام حضرت زینب و حضرت رقیه. و اصلا یک کربلای دومی داره سوریا، کربلای دومه. سرهای مطهر بعضی از مورخین میگن در همون سوریا مقبره باب الصغیر اونجاست. سرها همه برگشته نشده، فقط سر امام حسین میگن، ولی بعضی هم میگن یک تعداد سرهایی رو برگردن. خب خرابه شام اونجاست. ام کلثوم سکینه بنت الحسین خیلی از خاندان بنی، شوهر حضرت زینب، خود زینب، اینا همه اونجان در مقبره باب الصغیر هستن. حضرت رقیه علیه السلام کشف کردن، این رو در تاریخ قبر رقیه میگن، این رو کشف کردن دختر نبش قبر شده بود در یک اصال. من خوندم این رو، دیدن دختر زنده هست، بدن تر تازه. اینا اونجوری هستن. من اون کلماتی که رقیه در کنار سر مطهر بابایش گفته، اونها رو براتون عرض میکنم. ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کدام ظالم مرا به این کودکی یتیم کرد. ابتا انظر الى روسنا المكشوفة و الى عمتي المضروبة. ابتا من الذي خضب شيب بدم رأس، کدام ظالم محاسن مبارک تو را با خون سرت خضاب کرد. ابتا 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 بابا يا بابا، من لليتيمة حتى تكبر. ترجمه کنم، بابا دختر یتیم تو بعد از تو به چه کسی پناه ببرم. من الیتیم دادان تکبر. ابتا ابتا من الذی قطع ورید. ورید میدونی کجاست؟ رگای گردن میگن ورید. بابا بابا، کدام زاله رگای گلوی ترا بری. حسین حسین، اینجا یک یتیمه اینطور میگه، یا یک یتیم هم در گودالی قتلگاه خودش رو سینه بابا جند. ها میدونی که بود اون سکینه بنت الحسین، میدونی چی گفت؟ گفت بابا نگاه کن ببین معجر از سرهای ما برداشتن، بابا نگاه کن ببین عمم زینب را تازیانه صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.